بیش ضرب احتمال در اثر میگن
ریسک.
اگر یه فردی توی سن 30 سالگی در مورد احتمال سکته راجبش صحبت بکنیم، چقدر احتمال سکته داره؟ یه فردی در سن 30 سالگی احتمال سکتهش خیلی کمه. ولی اگر کسی در 30 سالگی سکته بکنه، احتمال مرگش خیلی بالاست. یه آدمی در 80 سالگی چقدر احتمال سکته داره؟ ولی اثرش کمه. پس بنابراین سکته در مورد یه آدم داریم صحبت میکنیم در سن 30 سالگیش و 80 سالگیش، دو تا ریسک. دلیلش هم میدونید چیه؟ چرا در سن بالا آدم ها سکته میکنن و نمیمیرن در سن پایین سکته میکنن؟ ببینید، سکته انسداد عروق خونرسان به قلب، به هر عضو بدن، چون برخلاف تصور این فقط قلب نیست که سکته میکنه یا مغز نیست که سکته میکنه، ما سکته چشم هم داریم، سکته گوش هم داریم، همه اعضای بدن سکته میکنه. وقتی خون نمیرسه به یه عضوی سکته میکنه، میمیره عضلاتش یا اجزاش. در جوانی قلب معمولا یک رگ اصلی بیشتر نداره، پس وقتی گرفته میشه کل قلب متوقف میشه. هر چقدر سن میره بالاتر تعداد مورگ های قلب بیشتر میشه. بنابراین وقتی یه نفر مثلا در سن 80 سالگی سکته میکنه، احتمالا یه مورگی در یه گوشه ای گرفته سکته کرده، قسمت کوچکی از مغز از قلب از کار میفته. ولی عرض بکنم خدمتتون که وقتی یه نفر در 30 سالگی سکته میکنه، یعنی کل قلب از کار میفته. خب احتمال سرقت یک اثر باستانی در موزه بیشتره یا در حین حمل از یه موزه به یه موزه دیگه؟ پس این دو تا احتماله. یعنی اگر یه مالی بیمه داره، بیمه اموال داره، یه مالی در موزه بیمه اموال داره، من میتوانم در دوره حملش دوباره بیمهش بکنم علاوه بر بیمه اموالی که داره؟ همون خطا هست. پس بنابراین هر جایی که موبایلتو بذار کنار سر کلاسه، بذار تو کیفت. من جلسه اول عرض کردم هر کسی میخواد قانون سر کلاسمون بیاره، پرینتشو برداره بیاره. شما مگه سر جلسه امتحان میتونی موبایلتو در بیاری و قانون بخونی؟ احتمال در اثر، ضرب احتمال در اثر. بنابراین اگر احتمال تغییر پیدا کرد، اگر اثر تغییر پیدا کرد، اگر زمان تغییر پیدا کرد، یعنی شد یه دوره زمانی دیگری، اگر ذی‌نفع تغییر پیدا کرد، ذی‌نفع زیان. شما ممکنه بگید مگه میشه شما اینجوری در نظر بگید یه مالی مال منه، اون بنزه بود، بنزه مال منه، من میتونم بیمش کنم یا نه؟ بله. حالا میرم رحم میذارم، مرتهن هم میتواند بیمش کنه یا نه؟ به ذی‌نفعی من؟
نه.
به ذی‌نفعی خودش، به ذی‌نفعی خودش میتونه بیمش کنه. پس بنابراین ذی‌نفعش چیکار کرد؟ تغییر پیدا کرد. اوکی شو؟ مسئولیت؟
جلسه قبل رو مثال زدید مثلا تو کارخونه است، مسئولیت خودش رو بیمه میکنه،
اون اصلا دوتا زیان میشه، دوتا زیان میشه. من چون مسئولم یه جبران خسارتی به من زیان وارد شده. یعنی وقتی دادگاه حکم میده که شما مثلا باید 100 میلیون تومان خسارت بدید، این 100 میلیون تومان نقصان مال به کی تحمیل میشه؟ به شما تحمیل میشه دیگه، در نتیجه مسئولیتی که در مقابل دیگری دارید. این 100 میلیون تومان نقصان مال شما رو داره بیمه میکنه شرکت بیمه در بیمه مسئولیت. برسیم به دو تا ماده خیلی مهم. قبل از اینکه این دو تا ماده رو بخونیم من اینجوری عرض بکنم خدمت شما که شما وقتی این دو تا ماده رو میخونید به نظر میرسه تعارض داره، ماده 9 و 10. بعد دیدید حقوقدان ها عاشق ماده 10 و ماده 190 قانون مدنی هستن دیگه، در جای بسم الله الرحمن الرحیم این قرارداد با ترازی طرفین بر اساس ماده 10 هر جایی هم جا میمونن یعنی ماده 10. همه شرکت های بیمه عاشق ماده 10 قانون بیمه، اصلا حال میکنن، عشق بازی میکنن به ماده 10. چی؟ آره ماده 10 واقعا ملات پر کردن بی سوادی نیست. و ماده 10 قانون بیمه اصلا عشق شرکت های بیمه است، حال میکنم با این ماده 10. اجالتا ما برای اینکه بحثمون رو در مورد این مواد شروع بکنیم ماده 9 رو بخونید لطفا.
در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یک از بیمه گران نسبت به مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد.
یه دور دیگه هم بخون لطفا.
در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یک از بیمه گران
هر کدام از بیمه گران اشتباه نوشت.
از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد.
حالا ماده 10 رو هم بخونید.
در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد.
افتاد؟ تعارضش معلوم شد؟ شروعش رو بخون، شروع ماده 9 رو بخون، فقط شروعش رو.
در صورتی که؟
آره.
در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد.
در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد، حالا مثلا یه قری میان، یه حکمی در موردش ده. ماده 10 چجوری شروع میشه؟
قیمت واقعی.
بخون.
در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد.
در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشه. یعنی چی؟ ماده 9 داره در مورد بیمه شدن به کمتر از قیمت میگه، ماده 10 هم داره در مورد بیمه شدن به کمتر از قیمت میگه. چجوری دوتا ماده پشت سر هم دیگه دو تا حکم راجع به یه موضوع دارن میارن؟ خب فرقشون چیه؟ بذارید من اینجوری به شما بگم. ماده 9 رو برای من معنی کنید. ماده 9 چی داره میگه؟ استاد قیمت واقعی رو کارشناس بیمه تعیین می‌کنه. اوکی، اصلا ماده 10 رو فعلا بی خیال شی. ماده 9 رو برای من تعریف کنید. بگید ماده 9 چی داره میگه؟ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به مازادش میشه بیمه کرد و در صورت وقوع خسارت هر کدام از بیمه گران به نسبت سهمشون مسئول جبران خسارتند. یعنی چی؟
خوبش مطمئن مخالف نداره. مثلا من اینطوری برداشت میکنم که اگر قیمت واقعیش رو تو بیمه نکرده باشی دیگه حق من
مثلا یه ماشین اگر ارزش نمیدونم 2 میلیارد باشه
مثلا ما اومدیم قیمت شو اعلام کردیم 1 میلیارد خب نسبت به مازادش بعد یکم فرق دیگه اومده اون مثلا 1 میلیارد ما برداشت اومده بیمه کرد دو تا بیمه گرد تو متوجه نمیشم که چرا این دو تا بعد نشه. من یه ماشین دارم همون بنز قیمتش چقدر 15 میلیارد تومان میرم بیمه بخرم، بیمه بدنه. به من میگم ماشین چقدر میارزه؟ میگم 15 میلیارد تومان. میگه خب تا چقدر خسارت، تا چه سقفی میخوای بیمه کنی؟ میگم تا 5 تومان. یعنی ماشین من چقدر میارزه؟ 15 میلیارد. من تا سقف چقدر خسارت میخوام بیمه کنم؟
میتونید از 5 تا 15 رو یه بیمه دیگه.
آف چیو؟
همین که گفت مثلا اگر یه پتروشیمی میخواد تأسیس بشه، مثلا ارزش دلاریش مثلا 30 میلیون دلار، شرکت بیمه اینقدر ندارن، خود بیمه‌گرا اینقدر داره این ندارن، میرن خودشون بیمه میکنن، یا مثلا سقف مسئولیت های
نه 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 اون یه بحث دیگه ایه.
اون تا یه قیمت میپذیرن مثلا یه
آره. آره. ولی سوال سر اینه، من بیمه گذار صرف نظر از بیمه‌گر من، صرف نظر از اینکه بیمه‌گر من در چه وضعیتیه، میتونم سقف جبران خسارت تعیین کنم؟ یعنی من برگردم میگم آقا من یه خونه ای دارم 200 میلیارد میارزه، میخوام تا 20 میلیارد تومان بیمش کنم، میتونم؟ بله ماده 9 اینو میکنه. یعنی اینجوری نیستش که من خونه 200 میلیاردی رو الا و لا بود مجبور باشم بیمه کنم 200 میلیارد تومان. من میتونم بگم آقای خونه 200 میلیارد تومان میارزه، من تا 20 میلیارد تومان میخوام جبران، من تا 20 میلیارد تومان میخوام جبران. نسبت به 20 میلیارد تومان تا 200 میلیارد تومان میتونم برم پیش یه شرکت دیگه ای بیمه بدم. اول بیاییم ببینیم که خب این با اصول میخونه یا نمیخونه. یعنی حکمی که در ماده 9 آمده به من بگید با ماده 8 میخونه یا نمیخونه. درسته؟
چرا؟
سوالم روشن شد چیه؟ بفرمایید.
اینکه احتمال خطر مثلا من به قول شما سرما بخورم زیاد. این یه احتمالی که من سرما بخورم و یه ضرر کم به من تحمیل بشه. یه احتمالم هست که یه ریسک بزرگتر با جبران خسارت حالا سخت‌تری به من تخمینم یه احتمال
جبران. اوکی اینو با ماده 9 تطبیق بده حالا. متوجه عرضم شدی دخترم؟ میگم همین توضیحی که دادی الان با ماده 9 تطبیق بده، منظور چیه؟
تو رویه هم مثلا میریم بیمه
کنیم
مثلا جای دیگه
میزنم
تو سیستم
و
دیگه نمیشه.
حالا بهت میگم که چجوری میشه. هم احتمالش تغییر کردم اثرش. یعنی چی؟ احتمال اینکه یه ماشین 15 میلیاردی 5 میلیارد خسارت بخوره بیشتره، یا احتمال اینکه یه ماشین 15 میلیاردی 10 میلیارد ضرر بخوره؟
10 میلیارد
احتمال اون بیشتره. اثر کدوم بیشتره؟
اثرشون
10 میلیارد. احتمال اینکه من مازاد بر 5 میلیارد تومان خسارت ببینم بیشتره، یا احتمال اینکه من زیر 5 میلیارد تومان؟ بنابراین من میتونم دو تا بیمه نامه داشته باشم، یکی تا 5 میلیارد تومان، درسته؟ نسبت به مازاد 5 میلیارد تومان، یعنی اگر 7 میلیارد تومان خسارت به من وارد بشه، 5 میلیاردش از بیمه گر اول میگیرم، 2 میلیاردش از بیمه گر. الان فرمودن توی سیستم میزنی و نمیذاره بیمه بکنی. بله این حرفی که میزنن درسته و ما در عصر سیستم ها به سر میبریم، ولی سیستم ها یک چیزند، فرایند ها یک چیزند، قوانین یک چیز دیگه. من یه مثالی از فرایند ها برای شما بذارم جالبه. من یه موکلی داشتم، مدت ها با هم دیگه کار میکردیم، یه رفاقتی هم با هم دیگه داشتیم. این یه چک حق الوکاله به من داده بود مثلا به تاریخ 2 ماه بعد. من این چک رو خوابوندم به حساب و چک رو پشنویسی هم کردم. پشنویسی چک از شما سوال میپرسه که در صورت عدم موجودی چک برگشت بخورد یا نخورد. مستندش چیه؟ قانون صدور چک که گواهی عدم پرداخت به درخواست ذی‌نفع صادر میشه. یعنی اگر ذی‌نفع تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نداشته باشه، روی چک گواهی عدم پرداخت صادر نمیشه. اون موقع این سیستم هم هنوز نیومده بود تازه. چک رو من خوابوندم به حساب، مدعی خدا زنگ زد به من گفت فلانی میتونی این چک رو یه هفته دیگه ببری بانک؟ گفتم آره من کلر کردم ولی تو پشت نویسیش آوردم که چک برگشت. گفت دست درد نکنه، پس چک برگشت نگهدار یه هفته دیگه بخورم. اون باش برداشت زنگ زد که فلانی چک برگشت خورده. من زنگ زدم شعبه بانک که این چکو من خوابوندم به حساب. چه درسی سر خورد؟ نه خیلی ما بیمه میکنیم نه عرض بکنم خدمتتون که زنگ زدم بانک چرا این چکو برگشت زدی؟ ما برگشت میزنیم. گفتم شما نمیتونی بدون درخواست من برگشت بزنی؟ گفت نه آقا شما نمیدونی روال همینه که من میگم برگشت بزن. یه خانم مشهور بشه. گفتم خانم من میام اونجا شخصا خدمت حضرت عالی میرسم. بلند شدم و رفتم و گفتم خانم فلانی رو کار دارم. گفتم ایشون. رفتم و دیدم پشت باجه داره صحبت میکنه با بازرسی بانک که آره بابایی زنگ زده و میگه که چرا چک رو برگشت زدی؟ آره منم گفتم ما باید برگشت بزنیم و فلان و اینا. معلوم نیست اصلا یارو چی میگه و فلان و اینا. قطع کرد و گفت بفرمایید. بودم من یارو هم چک رو چرا برگشت زدی؟ که ما باید برگشت بزنیم. بودم آقای قانون صدور چک میگه بدون درخواست ما شما اجازه برگشت زدن چک نداری. واسه چی چک رو برگشت زدی؟ رفتیم پیش رئیس شده. گفت آقا باید برگشت بخوره. گفتم یعنی چی باید برگشت بخوره؟ اینجا قانون داره برمیگرده میگه که بدون درخواست من شما نمیتونی گواهی بدن پرداخت بده. گفتم ما با قانون کاری نداریم. به چک کلر میشه ما برگشت میشه. گفتم پشت‌نویسی چک داره از من میپرسه گواهی بدن پرداخت صادر بشود نشود. قانونو ولش کن. در پشت‌نویسی چک داره از من میپرسه دیگه. من زدم صادر نشود. چرا صادر کردی؟ نگاه که گفت آره اینم غلط، اینم باید حذف شه. یعنی چی؟ یعنی یک فرایندی تعریف شده، چک بیاد ما برگشت میزنیم. حالا قانون چی گفته؟ مهم نیست قانون چی گفته. مثال عرض میکنم، مثلا قانون آمده گفته که کلیه کسانی که در ایران یافت میشدن به تابعیت خارجی آنها محرز نیست ایرانی هستن. بچه توی زاهدا تو سیستان بلوچستان میره مدرسه، میگه شناسنامه میگه ندارم. بهش میگه خب بفرما بیرون. میگه آقا طبق قانون کلیه افرادی که در ایران یافت میشون و اوراق هویتی خارجی ندارن ایرانی محسوب میشون. مدیر مدرسه چی میگه؟ میگه برو بیرون. چرا؟ چون یه فرایند برای من تعریف شده. خیلی وقتها حقوقدان‌ها ضامن حقوق مردمن در مقابل فرایندها. فرایندها برای انجام کارهای مکانیکی تعریف شده. ولی من یه مثالی برای شما میزنم که تو سیستمم میزنی بالام نمیاد. یعنی چی؟
خب من
یه
سر یه اینا خریده یه خودروی بود ولی بند خود بیمه بدنش یک سال اعتبار داشت، پس با ما انتقال بده. درستم که خودم رو بیمه کرده بودم. بعد تو این فرایند که من داشتم اون بر از یه بیمه دیگه استفاده میکنم میشونم بگم بیا من این هم به شما انتقال بدم. بعد برای خودم جالب بود که ببینم امکان پذیر هم همچین چیزی. چندی با مراجعه هم صحبت کردم. نه اونجا که خورده دیگه میتونه نمیشه.
اگر نسبت به همون ضرر باشه، یعنی همون ریسک باشه، آره. ولی نسبت به مازادش نه.
داشت و سالشون بکنم به فرقه بگفتیم من مثلا بگم واقعا ضرر بودم. ما یه قرارداد داشتیم پیش پرداختش 2 میلیارد تومان. بعدش شرکت که میگوش طرف قراردادش وارد تجارت الکترونیک یه سندی که الکترونیک هست فرق با سند فیزیکیش
نداره.
بله قانون ممنوع کرده باشه به خود همون قانون رو داریم زیر پا میذاریم. مثلا نسخه پزشک نباید الکترونیکی باشه، الکترونیکی باشه. ما اون مسئله شده است. ما درخواست صدور ضمانتنامه را گرفتیم از اون شرکت که بانک باید به ما ضمانتنامه بده که ما اون 2 میلیارد دریافت کنیم. مدیر شعبه بانک گفتش که ما امضای الکترونیک قبول نداریم. گفتیم خب به شرکت تماس بگیرید. گفتم ما به شرکت تماس بگیریم که تماس نمیگیریم. باید امضا گرم بزنیم. باید امضا مدام امضا گرم بشه. ما با اون شرکت هم تماس گرفتیم. گفتیم خب میشه این ضمانت به ما امضا گرم بزنه. اونا گفتن ما بر اساس قواعد خودمون امکان امضا گرم نداره. همه چی سیستمی شد. اون دو میلیارد به ما پرداخت شد. کارا انجام بدیم آخرش دیگه قرارداد تموم شد. اون ما ضرر کردیم اینجا خیلی. هستش.
به خصوص بانک ها، این بانک ها اصلا طراحی شده ببینید یه سابقه ای وجود داره، بانک تعداد کارمنداش کمن یا زیاده؟
زیاد.
یه شعبه بانک چند تا کارمند داره؟
یه شعبه داره
حداقل مثلا 10 تا کارمند داره. تازه الان که خیلی از خدمات بانکی الکترونیکی شده، حالا بعد از خودتون بپرسید چرا خدمات بانکی هم اول الکترونیکی شد؟ به خاطر تعداد زیاد کارمنده، چون هزینه نیروی انسانیش زیاده، میره سیستمی میکنه که تعداد نیروی انسانیش کم میکنه. حالا شما احتیاج دارید مثلا 10,000 تا آدم استخدام بکنید. دسترسی پیدا کردن به 10,000 تا آدم باهوش بالای متوسط با تحصیلات مثلا لیسانس راحت تره، یا دسترسی پیدا کردن به 10,000 تا آدم باهوش متوسط دیپلم کدوم ارزون تره؟ پس بنابراین شما میری 10,000 تا کارمند دیپلمه باهوش متوسط میگیری دیگه، میذاری تو شعبه. خب وقتی تو یه آدم با سواد متوسط و هوش متوسط گذاشتی، انتظار داری که بفهمه که گواهی عدم پرداخت بر اساس قانون صدور چک به درخواست ذی‌نفع صادر میشه و یه فرایند رو سیارو تعریف میکنی، اومد برگشت بزن. دقت میکنی؟ به خاطر اینکه اتفاقا چون تعداد کارمنداش زیاده، نمیتونه به همه اینا حالی بکنه و اطمینان داشته باشه که اینا فهم واحدی پیدا میکنه. یه فرایند تعریف میکنم، حالا اون وسط یه نفر صدای عربدش هم در میاد. اونی که صدای عربدش در میاد میگه آقا بیا اینجا ببینم چی میگی. درسته؟ خب ولی من مثال برای شما بزنم از این. شما رفتی ماشین تو بیمه کردی، این ماشین داری مثلا 10 میلیارد میارزه، رفتی 5 میلیارد هم بیمه کردی. شرکت شما یک شرکت مثلا خفنی است، مثلا نیروگاه داره، پالایشگاه داره، سازنده یه نیروگاه، سازنده یه سدیه، سازنده یه پالایشگاه. این پروژه‌ای که شما دارید اجرا می‌کنید یه بیمه تمام خطر داره که حق بیمه این پروژه 20 میلیارد تومنه. حالا شما سواری به شرکت بیمه پیاده یا بیمه سوار است و شما پیاده؟ شما سواره اید. شما مناقصه برگزار میکنید، شرکت های بیمه میان مناقصه های شما شرکت میکنن، یک شرکت بیمه هم برنده میشه. مثلا آمده 19 میلیارد و 800 میلیون تومان پیشنهاد حق بیمه داده، شرکت دوم هم چقدر پیشنهاد داده؟ مثلا 19 میلیارد و 900 پیشنهاد. شما اولیه رو صدا میزنی، برمیگردی میگی که ببین ما اینو بهت میدیم به شرط این که این بیمه تمام خطر رو بهت میدم، به شرط این که برای پرسنل من بیمه تکمیلی هم بزنی، به شرط این که برای خودروهاشون بیمه بدنه جبران خسارت کامل هم بزنی. خب اینا ماشیناشون بیمه داره، نسبت به مازادش داره بیمه میکنه. درست شد؟ بنابراین شما میتوانید بله نسبت به یه مالی دوتا بیمه نامه داشته باشید، یه بیمه از یه خسارتی تا یه خسارتی، یه بیمه مازاد بر اون. و خیلی معموله در بیمه های بین المللی دریایی، خیلی معموله. چون حالا موضوع این کلاس نیست، موضوع کلاس ساعت بعده. مثلا در CIF Cost Insurance Freight فرستنده کالا موظفه که کالا رو بیمه حد اقلی بکنه. بیمه حد اقلی یعنی کلوز C، یعنی خسارات موضوع کلوز B و کلوز A جبران
نمیشه.
نسبت مازادش میشه یه بیمه نامه گره؟ بله میشه. این شد موضوع ماده 9. ولی یه شرطی دارم برای ماده 9 میذارم. چه شرطی دارم میذارم؟ که داداش این ماشینه واقعا 15 میلیارد میارزه، من میخوام تا 5 میلیارد شما بیمه کنی. بعد میرم سراغ یه بیمه‌گر دومی میگم از 5 میلیارد تا 10 میلیارد تو بیمه کن. درسته، ولی موضوع ماده 10 چیز دیگری است. ماده 10 اینه که میریم سراغ شرکت بیمه و ماشینی که 15 میلیارد میارزه رو، خوب دقت کنیم، به اشتباه میگیم 10 میلیارد میارزه. پس توی ماده 9 قیمت واقعی اعلام شده، افشا شده و درستم هست. گفتیم ماشین 15 میلیارد میارزه و واقعا هم ماشین 15 میلیارد میارزه. توی ماده 10 ماشینی که 15 میلیارد میارزه گفتیم 10 میلیارد میارزه، به اشتباه، نه به عمد. عمدش میشه موضوع ماده 11. یعنی من در ماده 10 سوء نیت دارم یا ندارم؟ ندارم. ولی اطلاعاتی که دادم درسته یا درست نیست؟ غلط. چرا؟ میرم قیمت رو در اون موقع کارشناسی میکنم.
بعد این عرف رو میگن یا؟
عرف قیمت عرف
سوی نیت داشتن اصلا عدم اصلا عدم
سوی نیت نه اصلا علت این که قانون بیمه داریم، نه بیمه در قانون مدنی. یعنی بیمه نیورده به ما نقد معین در قانون مدنی، به خاطر اینه که قواعد عمومی وقتی روش پیاده میکنی جواب نمیده. نمیدونم با این مشکل مواجه شدید یا نه. مثلا میری فرنگ میخوای لپتاپتو بزنی به دو شاخه، میبینی 23 تاست. درسته؟ میای این پیچه رو واکنی میبینی که این چارسوه، دو سو نیست. دیدید این حالته که آدم میاد قفل میشه. بعضی وقتا شما با ابزار قواعد عمومی میای به یه عقدی نزدیک میشی، میبینی این به این نمیخوره. بزرگترین اشتباه اینه که بهش بر بری، یعنی سعی کنی با قواعد عمومی دو سو این چهار سو رو باز بکنی، باز نمیشه. هم ابزارت خراب میشه، هم پیچت خراب میشه. درسته؟ احتمالاً ابزارتو بعد عوض بکنی. پس بنابراین اصل بر عدم و اصل بر این هاست ما نداریم. یه جای دیگه یه هم اصل بر حسن نیت نیست و مقرراتش جزایی هم نیست. جزایی هم هست، مدنی هم نیست. در مقررات مبارزه با فروشویی مقرر مبارزه با پولشویی اینجوریه. مثال برای شما بزنم براتون شاید جالب باشه. یه محمد آقایی تو بانک ما حساب داره، من مدیر شعبه بانک. محمد آقا صبح 20 میلیارد تومان اومده تو حسابش، زورم 15 میلیارد از حسابش رفت. کل گردش حساب محمد آقا تو سال 2 میلیارد تومنه. درست؟ اگر این 20 میلیارد اومد و 15 میلیارد رفت، رئیس شعبه بانک مرتکب مباشرت در پولشویی شد. مباشرت در خوش. چرا؟ چون تو میدانی یا باید بدانی که این معامله معامله مشکوکه و جلوگیری نکردن از معامله مشکوک پولشویی. پس اصل بر عدم و فلان اینا نداری.
یه قولنامه بیا یا معامله میل چک سندشو
اونم اگر خنگیشو بلد نباشی، خنگی سیستم بانکی چون تو اینم خنگی داره. یه چند وقت پیش یکی از موکلای من برگشت گفت که آقا من میخوام یه پولی جابجا بکنم، از یه نفر یه پولی بگیرم، بعد اگر این پول رو بگیرم سقف تراکنشم میاد بالای تبصر صد دیگه نمیتونم رد بکنم، بعد اصحابان مالیاتی بدم. نمیخوام از این یارو پول بگیرم پول بیاد تو حسابم. بعدم خب این اگر یه چک بانکی به من بده چیز میشه دیگه، پول میاد تو حسابم چیکار کنم؟ گفتم بهش بگو یه چک بکشه در وجه یه سالسی، بعد اون سالس در وجه اون کسی که شما میخوای ازش مال بخری اینو توی سامانه انتقال بده، بعد چکو کلیر بکنه. اینجا دیگه از شما مدارک نمیخوام. من چک میکشم در وضع شما چکو منتقل میکنی به حساب سالس، به سالس، سالس میخوابونه به حسابش. چی؟ سالس اگر معدی مالیاتی نباشه که دیگه حسابونه نمیده. بازم دلیل
بیاره اگه من بهش
کنه باشه نیستی بعدی
چیزی
در بچه سالس چی؟
ماشین
خرید. آها سالس پولشو نخوره؟
مثلا بازتن پولشو
نه میرن معمولا اینجوریه دیگه، مثلا یارو میره سکه میخره، طلای خام میخره، میگه فاکتور دارم بزن. سمنش از کجا؟ سمنش مثلا از فلان چکه، که اون وقت اگر نده میشه تحصیل مال غیر از طبق نامشروع، درسته؟ ولی حالا اون قسمت ها چه کاری ندارم، دارم میگم که شما این سیستم بانکی این وقت خنگه. شما بری برگردی بگی آقا چک به نام منه مثلا 20 میلیارد تومان باید به من بدی، میشه که میگه خب چجوری میشه؟ میگه شما باید بری مدارک مستندات بیاری. حالا شما همین چک رو منتقل بکن به سالس، سالس بخوابونه به حسابش، چون سالس نمیبینه ازش مدارک نمیخواد، باید بخواد یا نباید بخواد؟ با بخواد، چون باز معامله مشکوک که دیگه
سیستم از این حسوسه. من یک بار رفتم یه برگه‌ای گرفتم به نام خودم هم نبود، بکنم فقط یه برگه‌ای بیارم بذارم اونجا رفت، اصلا نگاه هم نکنم.
الان من یه موکلی دارم واقعا رو اعصاب منه، از این موکلایی که میکنن تو پاچه یادم، یه سری کلاهبردار هستن دفاعشون بیشعوری و بیسوادیه. این دو نفر پیداش کردن، یه مقدارم احساس بچه زرنگی میکرد و یه مقدارم زده پوشیش پایین بوده. بعد ازش دسته چک خریدن، دسته چک خریدن
سیادی شده،
دست چکار کنم سیادی؟ نه خیلی بعد از سیادی شده،
خودش کنم سیادی هم
کرده باشه، بله یعنی یه مادر بدبختی داره، مادرش توی یکی از شرکت هایی که من باشون کار میکنم آبدار چیه، بعد آمده تو رو خدا مثلا بچه من اینجوری هر یه دونه چک رو 1,000,000 تومان فروخته. یکی جالبش اینه از 15 تا بانک این دسته چک گرفته بدون مراجعه به بانک. نه این دوتا کلا بردار دیگه یکی از این دسته چک رو خریدن، ای پی سی ترکی عمل کردن، کارت ملی اینو گرفتن به اسم خود یارو بلند شدن رفتن بانک تقاضای دسته چک دادن، دسته چک هم تحویل گرفتن اومدن بیرون خرجم کردن. چی؟ تطابق هم نداده یارو.
این کارت ملی تحویل گرفتن نگفته اینطور نیستی.
آره دیگه 15 تا بانک، نه یه بانک، 15 تا بانک
شبیه بودن شاید یا
میلیارد
بوده.
آقا من به بازپرسا توضیح میدادم، بازپرسا من اینجوری نگاه میکنم و تو خودت میفهمی چی داری میگی. 15 تا 50 برگ چک، 15 تا 50 برگ چک.
مگه این هفت گردش حساب داشته
این بگیره؟ نه رفته یه 100 میلیون تومان داشته، 100 میلیون تومان رو ریخته تو این حساب، حساب با کرده، یعنی اومده گفته من 100 میلیون میخوام بریزم، بانکی هول شده گفته باشه، حساب با کرده، دست چک گرفته، کلش خالی کرده، رفته تو یه بانک دیگه، یه بانک دیگه، یه بانک دیگه.
یه
مبلغی میخوای
بریزی که هرچی
بگی انجام میدن. تو واقعا خودش کنه مردانه؟ چه
یه میلیون
تومان جمع 50 میلیون. یعنی رفتم برگشتم بهش گفتم، گفتم من رفتم آمار گرفتم، شما تو 15 تا بانک حساب داری. یه دفعه اعصابش به هم ریخت، گفت کلاهبردارا فلانا پول 5 تا بانک بیشتر به من ندادن، 10 تا 50. یعنی داشت حساب می‌کرد که 10 تا 50 تا چکی یه میلیون تومان 500 میلیون تومان ضرر کرد. آره کلاهبردار، کلاهبرداری همیشه ترکیبی از یه مقدار هوش و یه مقدار حماقته و خودشیفتگی. یعنی هر کسی که کلاهبردار میشه یه هوشی داره، یه حماقتی هم داره، یه خودشیفتگی هم داره.
در نهایت متوجه شد که
وضعیت
چیه؟
چی؟ از اولش هم متوجه بوده، خودشو به خریت میزن. این آقا 50 سالش
خیلی نیازاشو
نه. بعضی از آدم ها بی شخصیت بزرگ میشه، طرف مجبور نیست مسئولیت زندگیش رو قبول کنه. خب ما دیگه 10 چی داره میگه؟ میگه آقا واقعا مال 15 میلیارد میارزه، ولی تو فکر میکردی چقدر میارزه؟
10 میلیارد
میارزه. اشتباه فکر میکرد. میگه جبران خسارت هم به نسبت انجام خواهد شد. یعنی چی؟ مال چقدر میارزه؟ 15 میلیارد. تو فکر کردی چقدر میارزه؟ 10 میلیارد. 10 میلیارد چه کسری از 15 میلیارده؟ 2/3. به شما 9 میلیارد خسارت وارد شده. بانک، میگم بانک، بیمه 2/3 خسارت شما رو میپردازه.
خسارت به نسبت کم بیمگی پرداخت میشه. به این میگن ماده 10، میگه عشق شرکت های بیمه است، بهش میگن کم بیمگی. مالی که 15 میلیارد میارزیده شما اعلام کردی 10 میلیارد، یعنی کم بیمگی چقدره؟ 1/3. 1/3 خسارت جبران نمیشه.
ما یه دارم برسن بزنم تو خودروی هستن، یه خودروی متعارف و بیمه جبران،
اون یه چیز دیگه است، اون مربوط به قانون بیمه اجباری شخص ثالث، اون ربطی داره. خب به این میگن کم بیمه. بچه ها ارزش مال بیمه شده در لحظه بیمه شرطه فقط، یا در طول دوره بیمه هم شرطه؟ یعنی اگر ما گفتیم که این مال مثلا 10 میلیارد میارزه، بعد در زمان بیمه کردن 10 میلیارد بیارزه، یا در طول اعتبار مثلا 1 ساله عقد بیمه هم 10 میلیارد بیارزه. به بیان دیگه اگر این مال 10 میلیارد تومان در زمان عقد بیمه میارزه، ولی در زمان وقوع خسارت 15 میلیارد میارزه، قاعده کم بیمگی اعمال میشه یا نه؟ من رفتم ماشینم بیمه بکنم، اون روزی که بیمه خواستم بکنم 10 میلیارد میارزیده، گفتم 10 میلیارد هم میارزه، پس بنابراین کم بیمگی دارم یا ندارم؟ ندارم. 6 ماه بعدش با توجه به خروج موفقیت آمیزم از برجام، قیمت این ماشین از 10 میلیارد بشه 15 میلیارد تومان. حالا خسارت میبینم، آیا شرکت بیمه میتواند کم بیمگی رو اعمال بکنه یا نمیتواند؟ بله میتواند. ارزش واقعی مال ابتداعاً و استدامتاً شد. چه
خسارت
بیمه گذار به خاطر همین هم هستش که عشق شرکت های بیمه است. یعنی در شرایط تورمی شما یه مالی بیمه کردی 10 میلیارد، حق بیمه 10 میلیارد هم گرفتی، موقعی که خسارت وارد میشه من میگم نه این مال 15 میلیارد میارزه. پس بنابراین من 2/3 خسارت رو جبران میکنم. واسه همین شرکت های بیمه عاشق ما بوده. درست شد؟ از جبران خسارت فرار میکنم. مستقبلا میشه
بیمه رو جوری
یه کار دیگه میتونه. اوکی شد تا اینجا روشن. پس هر وقتی شما متوجه شدی که مالت داره افزایش قیمت پیدا میکنه باید بری چیکار کنی؟ باید بری الحاقیه بگیری، یعنی اعلام بکنی که این مال قیمتش دیگه 10 میلیارد نیست، 15 میلیارده، حق قیمت هم طبیعتا افزایش پیدا کنی. حالا یه سوالی بچه ها، موضوع عقد بیمه چیه؟ موضوع عقد بیمه چیه؟ درگردید به جلسه اول. ریسک در صورت وقوع ریسک یک وجهی رو بیمه‌گر به بیمه‌گذار می‌پردازه، درسته؟ اگر ما در مورد دو تا ریسک صحبت بکنیم می‌توانیم دو تا بیمه نامه داشته باشیم؟ من اومدم ماشینم رو بیمه کردم در مقابل احتمال تصادف، این یه ریسکه، درسته؟ احتمال این که مال من افزایش قیمت پیدا بکنه و در نتیجه افزایش قیمت من دچار کم بیمگی بشم و خسارت به هم وارد بشه به خاطر کم بیمگی، این هم یه احتمال پس این هم میشه بیمگی. یعنی به جای اینکه شما بیایی یه مالی که 10 میلیارد میارزه 15 میلیارد بیمه بکنی، چی رو بیمه میکنی؟ احتمال کم بیمگی. گرفتی چی شد؟ خود احتمال کم بیمگی قابل بیمه کردن.
خب با این اسم اگه قیمت ها بیاد پایین هم خود مبدا حساب بشه.
و شما می توانید برید تقاضای اصلاح بیمه نامه باز رو بکنید. باز رو بکنید. خب واسه خود
شما کارت طلایی بیمه محسوب
میشه؟ نه. اینو موقعی شد.
یعنی چی؟ خوب دقت بکنید. من میام برمیگردم میگم آقا ماشین 10 میلیارد میارزه. من حوصله‌ام ندارم که هر روز برم الهاقیه بزنم. شما تا احتمال افزایش 50% قیمت خودروی من هم بیمه کنم. این داری کم بیمه گی تو بیمه کنم.
فرقیان
اینجوری هست روشن شد؟ پس ترتیب اینا رو به هم دیگه نگاه کنید. تو ماده 9 چه اتفاقی میفته؟ قیمت افشا میشه و به درستی هم افشا میشه، ولی شما تا یک سقفی جبران خسارت میخواهید در بیمتون که کمتر از قیمت ماله، این میشه یه بیمه. نسبت به موازاتش هم میتونید بیمه بکنید، ولی دقت داشته باشید در ماده 9 اینجوریه: یکی از 1 میلیارد تا 5 میلیارد رو بیمه کرده، یکی از 5 میلیارد تا 15 میلیارد. یعنی شما اگر 3 میلیارد خسارت بخوری فقط به بیمه‌گر اول میتونی مراجعه کنی. اگر 7 میلیارد خسارت بخوری 5 تاش رو از بیمه‌گر اول، 2 تاش رو از بیمه‌گر دوم میتونی جبران خسارت کنی. در ماده 10 چه اتفاقی میفته؟ شما اشتباه کردید در اعلام ارزش مال بیمه شده ابتداعاً یا استدامتاً، یعنی یا از اول قیمت رو اشتباه گفتید یا در طول زمان قیمت تغییر پیدا کرده. به نسبت ارزش واقعی با ارزش به نسبت ارزش اعلام شده به ارزش واقعی جبران خسارت انجام میشه. اگر 2/3 ارزش واقعی ارزش اعلام شده است 2/3 خسارت پرداخت میشه. الان یه نکته دیگه هم به شما یاد بدم. ریسک در طول عقد بیمه باید ثابت بشه. و بنابراین هر عاملی که بر ریسک تأثیر بذاره تا ساعت چند وقت داریم بچه؟ بنابراین هر عاملی که بر ریسک تأثیر بذاره بعد چی بشه؟
بیمه
بشه، شرکت بیمه اعلام بشه.
ریسک مؤثره دیگه، باز هم میپرسن
هر ریسکی هم باره مؤثره. ریسکی که احتمالش افزایش پیدا کرده
احتمال ذاتاً چیزی ثابت.
آره اون چیزی که عرف میگه احتمالش تغییر پیدا کرده، اون چیزی که عرف میگه اثرش تغییر پیدا کرده. روشنه؟
استاد اینکه میپرسم بعضی وقتا مثلا شغل چیه؟ نسبت به شغل احتمال سنجش میکنه یه بسته یکی برخواد مثلا اشتفا کار میکنه.
میدونید که کم استرس در این شغل دنیا کنم شغل دنیا کم استرس در این شغل دنیا شد شغل ایدئال در جهان چه شغلیه؟
مدلین رو
تدریس دانشگاه. آره کم استرس در این شغل جهانه. خدا قریق رحمتش کنه آقای دکتر امامی رو، آقای دکتر آزمایش نقل میکردن از آقای دکتر امامی. دلیل کم استرس بودن شغل تدریس دانشگاه اینه. آقای دکتر آزمایش نقل میکردن گفتن آقای دکتر امامی صبح در همین دانشکده حقوق دانشگاه تهران جلوی این تالار شیخ انصاری قدم میزد، این پیپش هم روشن بود گوشه لبش، بعد میگفت دانشجوها رو که میدید میگفت نمونید تو دانشگاه، تو دانشگاه موندن خرفتتون میکنه. بعد میگفت به استادا میگفت، میگفت شما میرید سر کلاس مثل جوونه مثلا 18 ساله 20 ساله نشستن، بدبخت ها مجبورن هرچی شما میگید عمل بکنن، هرچی هر چرت و پرتی شما میگید بنویسن، بعد شما فکر میکنید واقعا این چیزهایی که دارید میگید درسته، بعد یه مدتی باورتون میشه. برید تو خیابون ببینید که واقعیت اون چیزی که در خیابون اتفاق میفته نه اون چیزی که شما تصور میکنید. ولی شغل خیلی کم استرس. سلام علیکم، بر چه کلاسی؟
دقیقه
4-5 دقیقه.
4-5.
خب ماده 11 رو هم وقت میتونیم بخونیم لطفا.
فسخ و بطلان.
فسخ و بطلان.
چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
بیمه یه فعل داره، یه فعل درست کرده که الان در فارسی روزمره استفاده نمیشه. بیمه دادن، ما معمولا از اصطلاح بیمه کردن استفاده میکنیم، ولی در زمان عقد بیمه فعل معین بیمه بیمه دادنه. خب اولشو بخون.
چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب
دیگه بقیهشو نخون، میگه با قصد تقلب، بعد آخرش چی میگه؟ میگه قابل فسخ است. چیه؟
میگه
باطل است. یعنی اصلا باقیشو نمیخواد بخونید، باقیش داره یه مصداق رو توضیح میده، به مصداق کاری نداره، داره میگه که چنانچه با قصد تقلب هر غلطی بکنه، هر غلطی، نوع غلطه اهمیتی نداره، همین که قصد تقلب داشته باشه بیمه باطل است. اصلا خیار نداره. یعنی چی؟ یعنی حسن نیت از شرایط صحتشه. همونجوری که اگر قصد نباشه عقد باطله، اگر عقد کتبی هم نباشه باطله، اگر حسن نیت هم نباشه باطله. آقا حسن نیت نبود و از صدور بیمه نامه کسی هم ضرر نکرد، به درک که ضرر نکرد، عقد باطل است. ولی جنبه تنبیهی هم داره، پس دقت بکنید این بطلان تنبیهیه، در حالی که اگر قواعد عمومی رو در نظر بگیری باطل باشه، خب حق بیمارم باید پس بده دیگه، جنبه تنبیهی داره. ریشش از کجا میاد؟ ریشش از یه مفهومی میاد به اسم روش های برساخت قضایی روش های جبرانی. ریشه این که چرا این پولر نباید پس بده از یه جایی میاد به اسم برساخت قضایی روش های جبرانی. برساخت قضایی روش های جبرانی چیه؟ طلب شما از من هفته آینده در توضیح این که چرا در ماده 10 حق بیمه پرداختی با وجود بطلان مسترد نمیشه. 11